مثلا شوز نهیم که از به مستعد بود از به مستمر بود ترم زن بزن سهر صورت داشت یک صورتش که اختلاف جدی بود بین علما استمرار مرض بود اداعا و غجاعا تا سال دیگر استمرار داشت. این بود که مقتضای جمع ما بین ادله ما همین رو طبق مسلم بین متأخرین همین بود که فدیه و کفاره داره. منتها احتیاط استحبابی این است که غذا هم بگیره اگر شخص تمکن داشت برای خاطر رعایت فقهای دیگری که غذا رو لازم دونستن، که یکی از اون فقها که ما اسمشون نبرده بودیم که غذا رو لازم دونسته قطب راوندی است در فقه القرآن. اون دعوا اجماع هم میکنه بر لزوم غذا. شیخ و ابن زهره و قطب راوندی این سه دعوای اجماع بر لزوم غذا میکنن، ولی خب مطلب اینجور نیست. یعنی اجماع هم اگر باشه مثل اجماعی که خیلی جاهای دیگه هست، اجماعیست که اجماع به نتائج روی تسلم یک کبریات کلی، یک کبریاتی به طور کلی مورد اتفاق وقتی ما در تطبیق کبریات و صغریاتش خودشون تطبیق میکنن و میگن این مورد اجماعه، این نتائج مورد اجماعه، چون به تو اعتقاد حکم به کبرا حکم به نتائج علی نحو الاجماع. وقتی علی نحو الاجماع رای نوانی به نحو تفصیل دعوای اجماع میکنن. این روش متقدمین بوده که متأخرین دیگه این روش را ندارن. خب به هر حال مسئله اجماعی نیست، مسئله خلافی میره و به حسب همه دیگه اطلاق و آیه است اون وقت حسنان طبق اون قاعده آیه در کار هست که قضا بکنه. فروز مسئله رو آیه بیان کرده، صدقه رو برای عده مخصوصی قرار داده که غیر این عده از اینا خواستن به نتائج دعوای اتفاق کنند. خب این مطلب به حسب نصوص تمام نیست و ما باید قائل به سبق بشیم. منتها چهار صورت داشت، سه صورتش نمانه. سه صورتش سید میفرمانه در این سه صورت وظیفه قضاست، بیش از غذا لازم نیست، ولی احتیاط استحبابی در جمعه. این مسئله که غیر از استمرار مرض بقیه چه حکمی داره، عذر مستمر بقیه اعذار مستمر که همون سه صورت باشه چه حکمی داره، در کتب قبل از محقق اصلا عنوان نشده بود. این مسئله محقق اول کسی است که من برخورد کردم که ایشون میفرمایید آیا این احکامی که ذکر میکنیم از اختصاصات مرضه یا اینکه اعذار دیگه هم همین حکم را داره. میفرماید شیخ نظرش تعمیمه، از خلاف ظاهر خلاف، ولی ما به نظر ما تعمیم اشکال داره چون نصوص واجب مرض چیز دیگه نیست. این عنوان صریحی که مسئله کرده عبارت از محققه. شیخ هم عنوان کرده ولی از یه جهت دیگه عنوان شده که اون رفت به این بحث ما خیلی نداره که عرض میکنه. خب حالا ببینیم، ما که صدقه رو در مرض مستمر گفتیم، آیا در غیر این هم میشه گفت یا نه؟ سفر مستمر یا مختلف ادا با غذا تفاوت داشته باشه، یکی از نظر سفر باشه اون یکی از نظر هزار چیز، ادا سفر باشه غذا هزار عکس، اینا چه حکمی داره؟ اینو یکی از روایات مسئله روایت است که در عیون اخبار رضا هست، در عیون روایتی نقل کرده که مقتضای اقتضا میکنه که سفر یا مرض هر کدام شد، ادا یا قضا به وسیله هر کدام یکی از اونا شد، اگر عذر جامع عذر که بین سفر و مرض هست ادامه اگر پیدا کرد، وظیفه عبارت از کفاره است. یعنی اختصاص به مرض مستمر که اون یکی از فروع چهارگانه مسئله سیزدهه اختصاص نداره، اون سه فرض دیگر طبق روایت اونم همینجور عبارت از باید کفاره انجام بده. اون روایت عیون. آقای حکیم به طبع صاحب جواهر ظاهر ارمونا مثل این که تعبیر صحیح تعبیر میکنه، صحیح فضل ابن شازا چی؟ مصحح باشه، در مصحح فضل ابن شازا یه بسه صحیح حساب مونسته او رو، مصحح با صحیح معمولی هر دو معنی مصحح است، خود ایشون میخواد خوشبه میخواد بگه صحیحه، منتهاست صحیح هم اجتهادن شده، اختلاف هست درش، مسائل نظریست، وقت بود تحقیق صحیح عبارت از مثل رو باید صحیح دونه است. حالا مثلا این تعبیر ایشون داره، منتهاست ایشون از دو جهت روایت را رد می کنه، با اینکه معتبر از نظر سند ایشون معتبر می دونسته ولی روایت رد می کنه. یکی اینکه می فرماید این محجوم به بین الاصحابه، هیچ کسی فتوا به مضمونی داده نشده، درست اشخاص فتوا به قضا دادن، حدود ده نفر ما برخورد کردیم که عرض کردم مثل قطب راوندی هم در دعوای اجماع کرده، چند نفر در دعوای اجماع هم کردن و فتوا به قضا دادن، ولی مضمون اون روایت عبارت از کفاره است. این که در مرض مستمر حکم کفاره است فقط از مضمون این است که اختصاص به مرض مستمر نداره، چهار صورتی رو که مسئله سیزده عنوان کرده هر چهار صورت همین حکم داره. این را اون میگه به این مضمون هیچ کسی فتوا نداده، شیخ در خلاف که خواسته فتوا بده قضا را توسعه داده، گفته که قضا همه این فروض را میگیره و اگر بی‌عذر اون کفاره نداره، بی‌عذر بود کفاره داره، اگر با عذر اون کفاره نداره، اما تنها عبارت از کفاره باشه شیخ و اون آیدین با قضا یا همچه چیزی اونها نگفتن، اونها اصلا اصلشو منکرن اصلا این که صدقهی باشه در جای فقط. خلاصه آقای حکیم می فرماید که این روایت اون اخبار رضا این محضوره و این جهت ما باید این کنار بذاریم. این یک و ما هم هرچی گفتیم کس رو فتوا به کفاره داده باشه فقط حکم واحد حساب کرده باشه همه اقسام چهارگانه مثل شیزه رو ما برخورد نکردیم چون بفرمایید محضوره و علاوه بفرمایم این که اگر کسی فوت شد و وفات کرد اون وقت باید ولیش اون صوم را قضا کنه، در اونجا در بین سفر و مرض فاصله شده دیگه، اگر موانی مثل مرض امثال اینا باشه خب اون متمکن نبوده چیزی و وظیفه چیزی به گردن ولیش نیست، ولی اگر سفر شد این باید کفاره بده، بین سفر و مرض تفکیک قائل شده اون وقت در اونجا اینو قائل شدن، اون وقت میفرمان بر این که پس ما بخواییم اونجا بخواییم بگیم این روایت را که حکم کرده به صدقه و هر دو رو از باب واحد حساب کرده و اون مسئله که راجع به حالت فوقتشه تطبیق نمی کنه. حالا اون رو من بعد چیزی عرض می کنم چون نمانه برابر. حالا به هر حال ایشون به دو بیان خواستم بگم این روایت قابل عمل نیست، یکی برای محجور بودن، یکی هم به وسیله معارض بودن و یه روایت دیگر اجازه ما باید این را رفعیت کنیم. محجور بودن یه قدر مورد تعمله، حجری که هست اگر ما بفهمیم که نظر اشخاصی رو که مسئله رو عنوان نکردن نظر مخالف دارن، این حجر درسته. خب هیچ کسی مطابق این فتوا نداده، فتواشون برخلاف اینه، اون حجر روایت رو از اعتبار میاندازه که یه نفر ما پیدا نکردیم که برخلاف این روایت قیوم فتوایی داده باشه برخلاف این را، یعنی مطابق این فتوا داده باشه، الحاق کرده باشه، ما پیدا نکردیم. ولی این مسئله حجر به معنایی که ثابت کنه اعتبار رو ما نمیتونیم بگیم، عنوان نکردن. خیلی از مسائلی که در کتب سابقه نیز بعد عنوان میکنم که تکلیف چیه، قبل از محقق عنوان مسئله نشده، محقق آمده عنوان مسئله رو کرده. اون وقت چون روایات راجع به مرض بوده و غالبا هم اون استمرار در باب مرض بیشتر واقع میشه، قدیم یه سفرهای چیزی خیلی کم اتفاق میفتاد، ولی بهداش ضعیف و مریض های مستدام زیاد بود، ولی سفرهای ساله خیلی کم امکانات نبود برای مسافرت ها، اونا رو عنوان نکردن در کتب قبلی، عنوان نشده. اون وقت ما بگیم که این محجور، فقها نظرشون موافق نبوده با این نظر مخالف داشتن، اینو ما نمیتونیم اثبات کنیم. تا از نه عرض میکنم حج بسیار نادر بوده، عمری بوده، اونم بعضی از برای یه دونه شهر چند نفر بیشتر حاجی پیدا نمیشده. چی نادر تره؟ کار ندارم من، باشه میگم اونا که منوان نکردن چون نادر، من به حالا کار ندارم که میگم اونا که منوان نکردن برای اینکه خب روایات راجع به مرض مستمر داره، سفر مستمر نادر بوده عنوان نشده، روایت هم عنوان نکرده، آقا این دیگه عنوان نکردن، عنوان نشده بوده برای استمرار رو معمولا اونا شاهد نمیشه برای اینکه پس فتواشون برخلاف این بوده، ملحق نمیدونستن خب عنوان نکردن تکلیف چی؟ مسئله ذکر نکردن بالاخره نگفتن باید چی کار بکنه؟ قضا بکنه؟ جمع کنه مبون قضا و کفاره؟ یا نه قضا داره نه کفاره؟ هیچ کدام؟ هیچی ندارن اونا یا لای تقدیر مسکوت هم گوشتن اونجا. خب پس ما نمیتونیم حکم بکنیم برای اینکه اینها نظر مخالف داشتن. یکی از اون انظار ثلاثه که یا نظر اونا این بوده قضا، یا نظر جمع مابین قضا و کفاره، یا نظر اینا این است که ما قضا داره نه کفاره، ما نمیتونیم اثبات بدیم بگیم یکی از این انظار را سابقین داشتن راجع مرض سفر مستمر مثلا. خب حج رو ما نمیتونیم چیز کنیم، حال خوبی هم از این راه پیش نیومده که بله شامله. نه مخلوط با هم استمرار چیزی هر کدوم یکی از اینا شد یا تلکیبش هم ظاهرش میگیره. به هر حال اگرم نشد این آدم میتونه بفهمه تلکیبش هم مانند استمرار یکی از اینا سر کدوم اگر شد. این چیز نیم آقای خویی از راه دیگه ایشون اشکال حج رو اینا نکرده. ایشون میفهمه اشکال سندی داره، برای خاطر اینکه راوی اول که صدوق نقل میکنه ازش عبدالواحده که اون توصیف نشده است. صدوق هم روشش این بوده که سیاحت بلاغ میکرده، ببینید ترکستان رفته، جاهای مختلف رفته، فرغانه جاهای دیگه، برای اخذ حدیث از افراد مختلف و یادداشت کردن این حدیث را در موارد مناسب خودش. اون نقل حدیث کردن و از هر شیخی حدیث اخذ کردن و اخذ کردن از شیوخ دلیل برای اینکه اینا روایت صحیح هست و اون شیوخ آدمای معتبرن، نه ایشون میخواسته جمع احادیث کنه، جمع آوری کنه بین احادیث، این کار را میکرده. لذا یک کسی شیخ صدوق بودن علامت اعتبار نیست. ولو عبدالواحد شیخ صدوقه، روایات کثیر داره ازش، ولی علامت اعتماد به اون نیست. شاهد این که صدوق تقیدی نداشته که شیخ خودش افراد معتبر باشن، از کسی که تصریح میکنه که لم ار امسر من ناسمی ترجم، من کسی سراغ ندارم، اون رو از او بخص روایت کرده، روایت نقل کرده. این معلوم میشه که چون مذابش جمع ما بین احادیث بوده، مبناشی بوده، نه معتبرهای احادیث را جمع کرده. خب این اشکال راجب عبدالواحد. اما عبدالواحد را چی نقل میکنه؟ از ابن قتیبه، علی ابن محمد ابن قتیبه. علی ابن محمد ابن قتیبه هم نجاشی در بارش میگه که نجاشی توصیل نمیکنه، میگه اعتمد علیه ابو عمرو الکشی، کشی رو اعتماد کرده. و خود نجاشی هم میگه کشی غلط خیلی داره، توی اشتباه زیاد داره، اغلاط کثیره در چیزش هست، بنابراین میگه من صحه نمیذارم الوحدت و علیه. و خود کشی که خب خیلی جاها اختلاف نظر ما داریم با اون ایران، این هم که راجع به ابن قتیبه. پس بنابراین این روایت سند درستی نداره، ما ثابت میشه از اعتبار این فرمایش های خویی. خب اون راجع به عبدالواحد که صدوق شیوخش نسقات نیست، نه این مطلب اینجوری نیست که اتخاذ شیخ اتخاذ کنه با این که نمیدون آدم درست نیست، آدم درستی نیست، نمیدون رو شیخ اتخاذ کنه. اینی که ایشون شاهد آورده که کسی که لم ار عن سمن از او حدیث اخذ کرده، درست حدیث ازش اخذ کرده، ولی شیخ او را اخذ نکرده. روایتیست به یه تناسلی از او روایت میکنه. اون یه مطلبی راجع به فضیلت معصوم امام ایمان نقل کرده، ایشون برای اعتبار مطلب میگه کسیست که با اینکه از اون ناسبی تر من ندیدم، ولی اون با همین نسبشت مطلب مربوط به فضیلت و کرامت امام را نقل کرده. این اگر یه آدمی افسد فساق باشه، ولی اگر عداوتش در نهایت عداوت باشه، این اعتبار قولش از یه آدمی که عدل و عدول باشه شاید معتبرتر باشه. الفضل ما شهدت به الاعداء، ایشون رو شیخ اتخاذ نکرده، فقط برای یه مطلب فضیلت راجع به چیز از یه آدم دشمن مطلب نقل کرده که خیلی آدمی که تا بتوانه باید اخفا کنه فضائل امثال، نه ولی اون نتونسته نقل کرده، اینجا رو چیز کرده. به الا بگیم صدو شیخ اتخاذ کنه، اجازه کتب را به وسیله شخص بگیره، وانچه با جند این آدم درسته از اما درست یه هنچی کاری رو، نه یه هنچی چیزی در باره صدو نیست. ابن قتیبه، حالا اعتماد کشفی رو ما نپذیریم، بگیم که کشفی مثلا جاوت نبوده، خطایش از معمول بیشتر بوده، نجا قبولش از حجیت بیفته، ولی اکثار روایت احمد بن ادریس او ازش روایت های کثیری از هر ابن قتیبه داره. اون وقت احمد بن ادریس همونم اجلای مشایخه، اکثار روایت اینا علامت اعتماد بر شخصه. خب بنابراین می توانیم که روایت را معتبر ما فرض بکنیم. اون وقت و این جهت ما اگر اون تیکه که آقای حکیم فرموده معارض با بعضی روایت های دیگه اگر او رو کنار بذاریم، این روایت قابل استناد میشه، چون ما نمیدانیم که فقهای ما رد میکنن این روایت را یا قبول میکنن، چیزی نمیدونیم، چون متعرض نشدن. عدم تعرض دلیل نیست، هیچ طرف که متعرض نشدن که تکلیف چیه، کفاره داره نداره، چی داره، اونا رو متعرض نشده، چون روایات اون روایات های معمولی که در دست اینا بوده در کتب اربعه اینا نبوده، متعرض هم نشده از این. پس خلاصه فعلا مطرح خیلی روشن نیست. بله عرض میکنم اینا هم شواهد این است که متعارف چیزا که جوابهایی که خیلی جا هست در سؤال جواب مرض میدن، چون متعارف از چیزا این بود که مرض است که استمرار پیدا میکنه. میدونم فرض متعارف رو ذکر کرده، فرض متعارف چون اونجا که دیگر معلوم بشه، تعارف معلوم میشه با مرض اون وقت اینجوری بوده، سفرهای حالا اون بمونه هم میکنه، حالا بمونه برای چیز تا نفسش. خلاصه فعلا هنوز این مسئله سه صورت دیگر روشن نیست، همه اینا وابسته به این است که با این روایت عیون ما چجور معامله کنیم. نه اون طریق دومش به چیزا دیگه است، در راجب مسائل نمیدونم چیزا امیر رضا علیه السلام اونا که اخصوله یه طریق دیگری داره، راجب این نیست. من راجب مسائل اونا که معمول کس کرده سوالات معمول، اون یه طریق دیگری داره، ولی این یکی همیست که ابن قتیبه و عبدالواحد ابن عبدوش اینا هستن. خب حالا همین مقدار باشه برای فردا، من میگه وزی حالم خیلی مشاقه نبود، انشاءالله فردا تکمیل شده.